اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزیه احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه هفته ماه دلو را تقدیمتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر سایر مطالبی که برای این برنامه گرد آورده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. کمتر از دو هفته دیگر به برگزاری نشست دوحه باقی مانده و دیدبان حقوق بشر از عدم مشارکت گسترده زنان افغان در این نشست ابراز نگرانی کرده است. هدر بار، معاون بخش زنان در این نهاد، به رادیو آزادی گفته است که بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد باید زنان در هر پروسه برای صلح و مذاکره حضور گسترده داشته باشند. دوحه پایتخت قطر در 18 و 19 ماه جاری میزبان نشست در مورد افغانستان خواهد بود. انتظار می رود روز نخست این نشست تنها میان نمایندگان کشورها در امور افغانستان برگزار شود. محکمه در استرالیا دیروز دوشنبه روند استیناف سرباز استرالیایی متهم به تیراندازی غیر قانونی به 4 افغان در افغانستان را آغاز کرده است. بن رابرت سمیت، فرمانده سابق نیروهای ویژه استرالیا، به دلیل فعالیت‌هایش در افغانستان نشان ویکتوریا کراس را هم دریافت کرده است. سه روزنامه استرالیایی و خبرنگاران آن این فرمان را به خاطر گزارش‌های متهم کرده که در آن وی خلاف اصول جنگی به کشتن افراد ملکی در افغانستان پرداخته است. اما رابرت سمیت این گزارش‌ها را نادرست خوانده، گفته است که این گزارش‌ها بر اساس ادعای سربازان شکست خورده تهیه شده که به گفته او به مدال دستیافته‌اش حسادت می‌ورزیدند. این فرمانده همچنین درخواست خسارت کرده، اما جزئیات آن مشخص نشده است. حکومت طالبان روند توزیع پاسپورت را به افغان‌های مقیم چین آغاز کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان می‌گوید سفارت افغانستان در چین که تحت کنترل این گروه است، روند توزیع پاسپورت را به افغان‌های مقیم آن کشور آغاز کرده است. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، دیروز دوشنبه 5 فوریه با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که امروز این سفارت در نتیجه تلاش‌های مداوم توانسته است که روند توزیع پاسپورت جدید را برای افغان‌های مقیم چین آغاز کند و هموطنان واجد شرایط می توانند که از سفارت پاسپورت جدید به دست آورند. طالبان مشخص نکردند که چه تعداد شهروند افغانستان در چین به سر می برد و چه تعداد آنان به پاسپورت جدید نیاز دارند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. وزیر اطلاعات، نشرات و امور پارلمانی حکومت پاکستان می گوید که تا اکنون بیش از 601,000 مهاجر افغان فاقد اسناد و مدارک اقامت از این کشور اخراج شده و این روند هنوز هم جریان دارد. مرتضی سولنگی به صدای آمریکا گفت بررسی تمدید کارت‌های مهاجرت POR به مهاجران افغان نیز جریان دارد و به زودی در این خصوص تصمیم گرفته خواهد شد. این در حالی است که تاریخ کارت‌های ثبت و راجستر مهاجران افغان در ماه جون سال گذشته منقضی شده بود. بریالای میاخیل، رئیس انجمن مهاجران افغان در پاکستان، گفت افغان‌هایی که کارت مهاجرت ندارند، به ویژه محصلان در جریان ثبت نام در تأسیسات آموزشی و امتحانات، با مشکلات زیادی مواجه‌اند. میاخیل افزوده است که در کنار این، مشکلات اقتصادی مهاجران افغان در پاکستان نیز افزایش یافته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. انقره سفر قریب الوقوع پوتین به ترکیه را تایید کرد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، روز یکشنبه 4 فوریه سفر قریب الوقوع ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، را به کشورش تایید کرد، اما تاریخ دقیق آن را مشخص نکرد. فیدان به تلویزیون دولتی آن کشور TIT خبر گفته است که این سفر برای ما فرصت را مساعد می‌کند تا درباره مسائل مختلف بحث کنیم. رسانه‌های محلی ترکیه گزارش دادند که سفر پوتین ممکن به تاریخ 12 فوریه به ترکیه صورت بگیرد، اما دفتر رجب طیب اردوغان این گزارش ها را تایید نکرده است. پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه 2022، پوتین قرار است برای نخستین بار از یک کشور عضو ناتو بازدید کند. ترکیه اخیرا عضویت سویدن را به پیمان اتلانتیک شمالی تصویب نمود. اردوغان گفته است که انرژی، جنگ در غزه، تجارت از طریق بحیره سیاه و مسائل مرتبط به سوریه از جمله مسائل مطرح بحث با پوتین خواهد بود. همزمان با حملات آمریکا بر مواضع سپاه قدس ایران در سوریه، یکی از اعضای ارشد لشکر فاطمیون در سوریه کشته شده است. جنگجویان متشکل از شهروندان افغان دارد که برای شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می جنگند. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی، یک شنبه در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق خود با نقل از خبرگزاری فارسی ایران نوشته است که این فرد سید حمزه علوی نام داشت و از رزمندگان با سابقه فاطمیون بود. بر اساس این گزارش، سید حمزه علوی که در سال 1337 در ولایت پروان افغانستان به دنیا آمد، صبح روز شنبه در سوریه کشته شد. خبرگزاری فارس با چگونگی کشته شدن علوی اشاره نکرده، اما اخیراً آمریکا مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در سوریه هدف قرار داده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که درباره تغییر و تبدیل چندین مقام ارشد غور میکند. زلنسکی این مطلب را در مصاحبه با RAI تلویزیون ایتالیا که بر روز یکشنبه 4 ماه فوریه منتشر شد ابراز کرد. زلنسکی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود که او می خواهد جنرال والری زالوژنی، فرمانده ارشد اردو، را برکنار کند، گفت این یک پرسش مردم است که کی اوکراین را رهبری کند. رئیس جمهور اوکراین در ادامه گفت تنظیم مجدد ضروری است و او نه تنها در سکتور نظامی بلکه در مورد تغییر و تبدیل شماری از رهبران دولتی حرف می زند. اداره ملل متحد برای فلسطینی ها دیروز 5 ماه فوریه گفت نیروهای بحری اسرائیلی کاروان مواد غذایی را که در انتظار ورود به شمال غزه بود هدف قرار دادند. تام وایت، رئیس اداره ملل متحد برای مهاجران فلسطینی، در یک پیام در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که در این رویداد به کسی آسیب نرسید. این در حالی است که بر اساس معلومات این اداره ملل متحد، در جریان حملات 2 روز گذشته از کشته شدن حداقل 234 فلسطینی گزارش شده است. تلاش‌های برای ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی غرض رسانیدن کمک به غزه در روزهای گذشته در حال ناکام مانده است که برنامه غذایی جهان نیز گفته است با وجود تلاش‌های مکرر نتوانسته کمک‌ها را وارد شمال غزه کند. حزب حاکم هنگری دیروز 5 فوریه نشست پارلمان این کشور را در مورد عضویت سویدن در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو تحریم کرد. هنگری یگانه کشور است که با وجود فشارهای ایالات متحده تا کنون پیشنهاد سویدن برای کسب عضویت ناتو را تصویب نکرده است. هنگری از فوریه سال 2022 بدین سو، زمانی که روسیه تهاجم نظامی بر اوکراین را آغاز کرد، روابط نزدیک با مسکو را حفظ کرده، اما گفته است که در اصول از پیشنهاد سویدن حمایت میکند. حزب حاکم هنگری اکثر کرسی‌های پارلمان آن کشور را در اختیار دارند. با آن هم حزب حاکم اشاره کرده است که پیش از تصویب این پیشنهاد در انتظار دیدار صدر اعظم سویدن از هنگری است. شمار تلفات آتش سوزی جنگلات در چلی به دست کم 99 تن افزایش یافته است. گابریل بوریچ، رئیس جمهور چلی، گفته است که جستجو در مناطق آسیب دیده ادامه دارد و احتمال می‌رود که شمار تلفات بیشتر افزایش یابد. یک مقام ایالات متحده ای آمریکا می‌گوید که انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ای آمریکا، در سفر تازه‌اش به شرق میانه درباره رهایی گروگان‌های اسرائیلی از نوار غزه با رهبران کشورهای عرب در منطقه گفتگو خواهد کرد. بلینکن در این سفرش که دیروز دوشنبه آغاز شد، در مورد اولویت‌ها به شمول بازسازی غزه و تلاش برای ایجاد یک دولت فلسطینی در صورت توافق اسرائیل و گروه تندرو حماس کار می‌کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. این 5 سفر بلینکن است که به شرق میانه آغاز جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر تا کنون صورت می‌گیرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. دفتر مفتش عمومی ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، نیا سیگار، می گوید که پاکستان از سیاست اخراج مهاجران افغان از آن کشور برای اعمال فشار بر حکومت طالبان استفاده می کند تا این گروه از حمایت تحریک طالبان پاکستان TTP دست بردارد. محمد احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش اخیر خود گفته است که گروه تحریک طالبان پاکستان از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان سود می‌برد و پس از حاکمیت طالبان در این کشور حملات تروریستی در پاکستان به ویژه در مناطق مرزی افزایش یافته است.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، هدف پاکستان از سیاست بازگرداندن مهاجران افغان عمدتاً اعمال فشار بر طالبان است تا حمایت داشته از تحریک طالبان پاکستانی را بازنگری کنند.
سیگار با نقل از روزا آتانبایوا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان نگاشته است که پاکستان به این نتیجه رسیده است که مقامات حکومت طالبان جهت جلوگیری از فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان اقدامات اندکی اتخاذ کرده است. این اداره گفته است که پاسخگونه بودن حکومت طالبان در این خصوص روابط بین این گروه و پاکستان را بیشتر تیره و شکننده کرده است. حکومت طالبان تاکنون به گزارش سیگار واکنش نشان نداده است، اما مقام‌های ارشد این گروه بارها گزارش‌ها مبنی بر حضور تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده و گفتند که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند. سیگار همچنین در مورد تصمیم سال گذشته حکومت پاکستان مبنی بر خروج 1.7 میلیون مهاجر غیر قانونی به شمول افغانها گفته است که در نتیجه این روند تعدادی از افغانهایی که منتظر دریافت ویزا برای رفتن به ایالات متحده بودند نیز اخراج شدند. مونیسه مبارز، فعال حقوق زنان که قبل از انتقالش به کانادا اخیراً 18 ماه را در پاکستان سپری کرده است، میگوید با آنکه او ویزه قانونی در پاکستان داشته، چندین بار خانه‌اش به بهانه‌های مختلف توسط مامورین پلیس پاکستان تلاشی شده بود.
از همه مهمتر بالای روند دادخواهی معترضین و فعالینی که در پاکستان برای وضعیت افغانستان دادخواهی می‌کردن فوق‌العاده تاثیر منفی گذاشت. ما نتونستیم که تظاهرات های عمومی در پاکستان برگزار بکنیم یا اعتراضات را که کوچکتر می گرفتیم و در گوشه و کنار پارک های اسلام آباد برگزار می کردیم با مداخله پلیس پاکستان اذیت می شدیم.
حتی پلیس و دان دروازه های خانه می آیند و از طفل ها ویزه می خواهند که ای در هیچ قانونی وجود ندارد و از برق هایی که از سفارتخانه ها برای مردم آمده اونا هم قابل چالش نیست و از نظر پلیس قابل قبول نمی باشه.
اداره موسوم به افغان ایوک که متشکل از مؤسسات خیریه جهت کمک به مهاجرین است میگوید که مقامات پاکستانی توصیه نامه های ارسالی سفارت امریکا به افغان ها را نادیده گرفتند. از سوی دیگر مرتضی سولنگی وزیر اطلاعات، نشرات و امور پارلمانی حکومت پاکستان اخیراً گفت که تاکنون بیش از 601 هزار مهاجر افغان فاقد سند و مدارک اقامت از این کشور اخراج شده و این روند هنوز هم جریان دارد.
بررسی تمدید کارت‌های مهاجرت یا POR به مهاجران افغان نیز جریان دارد و به‌زودی در این خصوص تصمیم گرفته خواهد شد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، صدها هزار افغان این کشور را ترک کردند که بیشتر آنها به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. بر اساس گزارش ها حدود 600 هزار افغان به پاکستان مهاجر شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و جنرال جوزف ووتل قمندان سابق قمندانی مرکزی ایالات متحده یا سنکام میگوید امیدوار است تا حملات اخیر ایالات متحده بر گروه های نیابتی ایران و مراکز مرتبط به سپاه پاسداران در عراق و سوریه این پیام را به ایران رسانده باشد که در صورت ضرر رساندن به منافع ایالات متحده پاسخگو قرار خواهد گرفت. جنرال ووتل در مصاحبه با سعید عزیزالرحمن گفته است به نظر نمی رسد که ایالات متحده بر ایران حمله کند، ولی به گفته او واشنگتن گزینه هایی را برای آسیب رساندن به ایران در اختیار دارد. توجه کنید به این گفت و شنود.
جنرال جوزف ووتل، ممنون از اینکه با ما صحبت میکنین. میخوایم در ابتدا از شما ایره بپرسم که شما حملات تلافی جویانه ایالات متحده را که جمعه شب در عراق و سوریه انجام داد چگونه ارزیابی میکنین؟
ممنون، خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم. فکر میکنم حملات را که ما در غرب عراق و شرق سوریه شاهد بودیم پاسخ مناسب به حمله ای بود که یک شنبه گذشته علیه نظامیان امریکایی ما در اردن صورت گرفت. حملات ما که به 85 هدف مختلف راه‌اندازی شد و گروه های جنگجو، عوامل نیروی قدس ایران، تسهیل کنندگان و به او کسای متمرکز بود که این گروه ها را حمایت میکردن. کردند و کسانی که مستقیما مسئول راه اندازی حمله و نظامیان آمریکایی در اردن بودند. به نظر می رسد که پاسخ ما یک سلسله از حملات موفق بود. فکر می کنم رقمی که رئیس جمهور ما گفت این حملات اولین پاسخ از سلسله پاسخ ها در برابر حمله هفته گذشته علیه سربازان ما بود. انتظار ما ایست که ما شاهد حملات بیشتر خواهد بودیم.
آیا فکر میکنین که ایران نیز در فهرست اهداف احتمالی ایالات متحده قرار داشته باشد؟
خب یقینم که ایران تحت نظر ایالات متحده قرار داره، ولی فکر نمی کنم به این معنا باشه که ما و ایران هم نمی کنیم. مسئولان حکومت گفتن که چنین کار را انجام نمی دهیم، ولی ایران منافع در بیرون از کشور داره که می تانه متاثر ساخته شود. تا روی که شما و شنوندگان ما خوب خبر دارن، ایران یک شبکه قابل ملاحظه نیروهای نیابتی خود در لبنان، عراق، سوریه، یمن و در برخی از بخشای دیگر منطقه ایجاد کرده. مدیریت این شبکه مستلزم عوامل ایرانی، رهبران ایرانی و تسهیل کنندگان ایرانی است. بنابراین ایران نقاط آسیب پذیر زیاده در منطقه داره. بعضی از کشتی‌هایشان هم در منطقه وجود داره. نقاط آسیب پذیر دیگه هم وجود داره. بنابراین واکنش‌های ما تنها به گزینه‌های نظامی محدود نیست. ما می‌توانیم از گزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک استفاده کنیم. ما به خاطر وادار کردن ایران تا رفتار خود تغییر بده، میتونیم از قابلیت های سایبری خود کار بگیریم.
ایران حملات ایالات متحده را محکوم کرده و با در نظر داشت ای که منافع ایران در این حملات هدف قرار گرفته، فکر میکنین که ایران انتقام گیری کنه؟
یکانه چیزی که میتونم با استناد او صحبت کنم ایست که ما در گذشته دیدیم که ایران پاسخ داده. در پی برخی از حملات ما در گذشته ما شاهد حملات دوامدار در عراق و سوریه بودیم. در نتیجه تلاش ما به خاطر مانع شدن حملات حوثی ها و مسیر تردد کشتی های تجارتی در بحیره سرخ، ما شاهد افزایش فعالیت ها در این بحیره بودیم. تاریخ نشان میده که ایرانی ها به طور عموم به چنین چیزها واکنش نشان میدن، ولی دامنه و مقیاس حملات جمشب ما متفاوت از هر اقدام دیگه بود که ما در گذشته انجام دادیم. امیدوار هستم این حملات پیام واضح تری را به ایران برسانه که ما اونا را پاسخگو قرار میدیم. این حملات ممکن تمایل اونا را برای پاسخ دادن کاهش بده.
رئیس جمهور بایدن گفته است که پاسخ واشنگتن آغاز شده و ای که این پاسخ ادامه خواهد داشت. آیا فکر میکنین که دامنه جنگ در غزه با سراسر شرق میانه گسترش پیدا خواهد کرد؟
خب جنگ در غزه باعث ایجاد اقدامات در برخی از ساعات دیگه شده. فکر میکنم هیچ شک وجود نداره که فعالیت حوثی‌ها در بحیره سرخ مستقیما با غزه رابطه داره. هیچ شک وجود نداره که افزایش حملات علیه نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه نتیجه جنگ غزه است. هیچ شک وجود نداره که اقدامات دوامدار حزب الله لبنان در شمال اسرائیل مستقیما با جنگ در غزه ربط داره. ولی فکر نمی کنم که خود درگیری اصلی در غزه در حال گسترش باشد. اما این درگیری با دیگر بخش‌های تحت کنترل ایران ای اجازه را داده تا حملات و اقدامات را انجام بدن که میتونه این درگیری را گسترش بده. ای به سود هیچ کس نیست. ای به سود ایالات متحده هم نیست. و از آغاز رهبری ما به اهمیت اجازه ندادن و گسترش جنگ تاکید داشته. ولی دیدیم که ایران و نیابتی‌های او از این وضعیت استفاده میکنن. بله، ما باید به چنین چیزها پاسخ بدیم. ما نمیتونیم تا یک حمله را که هفته گذشته شاهد بودیم متقبل شویم و به او پاسخ قوی ندیم. سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک نشست مطبوعاتی در واشنگتن با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اعلام کرد که ناتو با احساس فوریت و حس قوی نه تنها وحدت هدف بلکه وحدت عمل در حال پیشرفت است. وی به عنوان مثال به تأیید اخیر ترکیه به الحاق سویدن به ناتو که پس از الحاق فنلند در سال 2023 صورت گرفت اشاره کرد. وی افزود الحاق فنلند و سویدن اجتناب ناپذیر بود. در واقع اگر کمی بیش از 2 سال به عقب برگردید هیچ کس در مورد آن صحبت نمی کرد. اما در پی تجاوز مجدد مسکو به اوکراین هر دو کشور احساس کردند که به وضوح به نفع آنهاست که از مردم خود دفاع کنند و از حاکمیت خود با پیوستن به ائتلاف دفاع نمایند. بلینکن گفت که او با استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در مورد حمایت تزلزل ناپذیر ناتو از اوکراین صحبت کردند. وی گفت ناتو اخیراً قرارداد به ارزش 1.2 میلیارد دلار برای تولید 220,000 مرمی توپ امضا کرد. این تلاش‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اوکراین را برای افزایش تولیدات دفاعی بالا می‌برد. این خود ناتو و همه متحدان را در برابر تهدیدات آتی با حرکت رو به جلو بسیار مقاومتر می‌سازد. آقای بلینکن خاطر نشان کرد که هرگز نمونه بهتری از کمک ناتو به اوکراین در تقسیم بار و مسئولیت وجود نداشته است. وی افزود حمایت حدود 75 میلیارد دلار در چند سال گذشته که ایالات متحده به اوکراین ارائه کرده استثنایی بوده است. اما شرکا و متحدان ما به ویژه متحدان اصلی ما در ناتو بیش از 110 میلیارد دلار در همان مدت زمانی فراهم کرده است. آقای بلینکن افزود برای موفقیت اوکراین و دانستن شکست استراتژیک روسیه تصویب درخواست بودجه اضافی 61 میلیارد دلار که در ماه اکتبر به کنگره ایالات متحده ارائه نمود حیاتی است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت بدون آن هر آنچه که اوکراینی ها به دست آوردند و ما به آنها کمک کرده ایم در خطر خواهد بود. در نبود این بودجه اضافی پیام قوی و نادرست به همه دشمنان ما ارسال می شود که در موقع دفاع از آزادی و دفاع از دموکراسی جدی نیستیم و این به سادگی ولادیمیر پوتین را تقویت می کند که او می تواند به نحوه از اوکراین و ما پیشی بگیرد. بلینکن گفت این طور نخواهد بود. ما باید مطمئن شویم که این گونه نیست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در بحبوح تشدید رویارویی واشنگتن و نیروهای مورد حمایت ایران سفرش را به منطقه آغاز کرد. این سفر آقای بلینکن در حال انجام می شود که قصر سفید به تهران هشدار داد که اگر گروه‌های مورد حمایت ایران به حمله بر نظامیان آمریکایی در منطقه ادامه دهد، واشنگتن دست به انجام حملات بیشتر انتقام جویانه خواهد زد. جزئیات این خبر را ژیلا نوری پیشکش می کند.
جک سولیوان مشاور امنیت ملی امریکا در مصاحبهش با شبکه ABC هشدار داد بانک ایالات متحده روز شنبه 36 هدف حوثی ها را در یمن در تازه ترین موج حملات خود هدف قرار داده است، اما نمی توان احتمال حملات بیشتر حوثی ها و ملیشه های تحت حمایت ایران در شرق میانه را رد کرد.
هدف مرکزی ما از بین بردن ظرفیت‌های ملیشه‌های تحت حمایت ایران در عراق و سوریه است که بر قوای ما حملات انجام می‌دهند و نیز حوثی‌ها است که با تهدیدات خود علیه تردد کشتی‌ها در بحیره سرخ ادامه می‌دهند. ما معتقد هستیم که حملات ما تأثیر خوب برای کاهش توانایی‌های شبه نظامیان و حوثی‌ها داشته است. اگر نیاز باشد ما به اقدامات خود ادامه می‌دهیم.
این در حال است که حوثی ها برای ادامه عملیات نظامی تعهد کردند. آنان می گویند که این حملات را در پاسخ جنگ جاری بین اسرائیل و حماس در غزه انجام می دهند. بر اساس معلومات وزارت صحت مربوط حماس در غزه، بیشتر از 27 هزار فلسطینی در این جنگ کشته شدند. وزیر خارجه اداره حوثی ها در یمن هشدار داد که یمنی ها به دفاع از مردم غزه خواهند شتافت.
ما شاهد تهاجم، محاصره و کشتار جمعی مردم، محدود ساختن دسترسی به ادویه برای برادران ما در غزه هستیم. اتباعی یمن و اقوام کشور با اسلحه برای مبارزه در برابر این تهاجم آمادگی میگیرند و آنچه در توان دارند انجام میدهند.
عملیات نظامی اسرائیل در پاسخ به حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل آغاز شد که در آن 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 نفر گروگان گرفته شدند. روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفت که از جمله 24 کندک حماس 17 کندک آن از بین برده شده است.
اکثر کندک ها در جنوب باریکه غزه در رفح جابجا شدند و ما با آنان رسیدگی خواهیم کرد.
سفر تازه وزیر خارجه ایالات متحده نشان دهنده آن است که ایالات متحده برای راه حل دیپلماتیک تلاش ها را بیشتر ساخته است. کار روی یک پیشنهاد چند مرحله ای برای وقفه های دوامدار در جنگ برای رهایی گروگان ها و تبادله زندانیان فلسطینی در قید اسرائیل در جریان است. جک سلوان مشاور امنیت ملی به شبکه ABC در این مورد چنین توضیح داد.
رئیس جمهور با رهبران کشورهای قطر و مصر، دو کشوری که برای برقراری این معامله تلاش میکنند، صحبت کردند. ما تماس هر روزه با همتایان اسرائیلی خود داریم. حماس باید ترتیبات رهایی گروگانها را بپذیرد.
جک سلوان یادآوری نمود که معامله آنی نیست و هنوز زمان آن مشخص نشده است. سلوان این گفته ها را پس از آن که سازمان ملل متحد هشدار داد که شهر مرزی رفح برای بجا شدگان فلسطینی در حال تبدیل شدن به یک نقطه فشار و مایوسی است بیان داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
محکمه عالی سازمان ملل متحد میگوید صلاحیت آن را دارد که در مورد تقاضای کیف که گفته است مسئولیت در قبال ادعای نسل کشی روسیه ندارد حکم صادر کند. کرملین این ادعا را قبل از حمله سال 2022 به اوکراین ارائه کرده است. برگردان گزارش آرش اسدآبادی در این مورد را از من فوزیه احسان مشنوید. پس از حمله راکتی در شرق اوکراین، مامورین نجات اجساد را از زیر آوار بجا مانده از این حمله بیرون کردند. در شهر لوهانسک، منطقه تحت کنترل روسیه، مقامات گماشته شده از سوی مسکو میگویند در این حمله حداقل 28 تن که در یک نانوایی کار میکردند به شمول یک کودک کشته شدند. مقامات اوکراین در مورد تبصره نکردند. با دنبال این خبر، اوکراین هفته گذشته ادعا کرد که یک کشتی جنگی روسیه را در بحیره سیاه منهدم کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک شرکت خصوصی امنیتی به نام امبری گزارش داده که اوکراین با استفاده از 6 طیاره بدون سرنشین بحری که معمولاً هر کدام آن به مقدار 300 کیلوگرم مواد منفجره را حمل می کند، این حمله را انجام داده است. این حملات جدید اوکراین در حال صورت می گیرد که حملات تهاجمی متقابل اوکراین به بنبست مواجه شده و این کشور حملات راکتی با استفاده از راکت های دوربرد را بر اهداف روسی افزایش داده است. این در حال است که محکمه بین المللی عدالت در هلند گفت صلاحیت قضاییش به این نهاد اجازه می دهد که در مورد تقاضای اوکراین که گفته است مسئول نسل کشی نیست حکم صادر کند. روسیه با استفاده از این ادعا 2 سال قبل به اوکراین حمله کرد. مقامات اوکراینی این تصمیم محکمه بین المللی عدالت را تمجید کرد. انتون کورنویچ نماینده اوکراین در محکمه بین المللی عدالت در یک کنفرانس خبری به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت
امروز یکی از روزهای مهم دیگر در محکمه بین المللی عدالت است. امروز محکمه تصمیمش را اعلام کرد که صلاحیت دارد تا قضیه اوکراین در مقابل اتهامات نسل کشی فدراسیون روسیه را مورد رسیدگی قرار دهد.
با اینکه رسیدگی به این قضیه و فیصله الزام آور آن ممکن سالها طول بکشد، روسیه گفته است این محکمه صلاحیت فیصله در این مورد را ندارد. از سوی دیگر، در حالی که حمایت ایالات متحده برای اوکراین در میان کشمکش های حزبی با بنبست مواجه است، هفته گذشته اتحادیه اروپا بسته کمکی به ارزش 54 میلیارد دلار برای 4 سال به اوکراین را اعلام کرد. اورسولا وندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری در مورد چنین گفت: امروز در حقیقت یک روز خاص است. اتحادیه اروپا تعهد تزلزل ناپذیر خود برای حمایت از اوکراین را تجدید کرد. ما همه می دانیم که اوکراین برای ما می جنگد. بنابراین ما با فراهم آوری هزینه های مورد نیاز و نیازمندی های احتمالی که شایستگی آن را دارند از آنان حمایت می کنیم. این در حال است که در شفاخانه سیار چند کیلومتر دورتر از خط مقدم جنگ سربازان مجروح انتقال می‌یابند تا تحت مراقبت‌های صحی قرار گیرند و جراحاتشان تداوی شود. از سوی دیگر سربازی از انفجارهای سخن می‌گوید که در آن یکی از پایه‌هایش را از دست داده است. برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا چند لحظه دیگر برنامه های رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود.